بده وقتی آموزش ها رو میبینن، اما بازم مسیر خودشون رو میرن. شبیه فردی که میدونه اگر با سرعت زیاد در خیابان حرکت کنه چه خطراتی براش هست، آگاه به این موضوع، و از طرفی اگر با پلیس مواجه بشه مطمئنن جریمه میشه، اونم میدونه، اما بازم انگیزه ای برای رعایت این قوانین نداره و به دلایل شخصی حالا یا اجتماعی مراعات نمی کنه. این حوزه انگیزه و تمایل افراد به نظرم موضوعیه که باید بهش پرداخته بشه. پس در جمع‌بندی این موضوع طبق فرمایش جناب آقای دکتر ارفانیان‌پور، سواد رسانه‌ای در عقیده بنده یک قسمتی از تربیت رسانه‌ای قرار میگیره و قسمت مهمی هم.
خیلی متشکرم آقای دکتر زمانی. در واقع دو نوع رویکرد به رسانه ها میتونه وجود داشته باشه. یکی بحث آموزشه که میشه از طریق رسانه ها به آموزش افراد پرداخت، و آموزش این که خود افراد یک جور آگاهی پیدا بکنن که از آسیب هایی که ممکن از رسانه ها بهشون برسه جلوگیری بکنن، یعنی یک تفکر انتقادی مثل یک فیلتر در نهاد افراد گذاشته بشه.
اجازه از خودم من نکته ای رو عرض کنم. در حقیقت به جای حالا این کلمه آسیب یا کلمه، اگر موافق باشید از این عنوان استفاده کنیم که این بلوغ رو در افراد بهش برسیم و این تربیت به نحوی شکل بگیره که وقتی فرد به این بلوغ میرسه، حالا این بلوغ بلوغ فکریه، بلوغ در مواجهه هست، بلوغ در انتخاب هست، بلوغ این در این هست که مثلا میگم مثال بسیار کامل آقای دکتر، طرف داره رانندگی میکنه، پر سرعت هم میره، میدونه از سرعت مجازم داره بیشتر میره، میدونه سر چهارم پلیس هست و هر آن ممکنه خودش با خطر مواجه بشه و دیگران رو با خطر مواجه کنه و حتی با آسیب و نابودی مواجه کنه. میدونه قطعا پلیس در مقام یک کسی که به حساب بازوی قانون هست با او برخورد خواهد کرد، ولی چی داره اونو تهییج میکنه؟ من اگه بخوام روانیش بکنم، چی داره اونو ترغیب میکنه انقدر قوی؟ یا نه اصلا به ذات این آدم آنتی سوشال هست، ضد اجتماعی هست؟ کدوم؟ این خیلی مهمه که من در مقام هر فردی که از اجزای این جامعه هستم، تحلیلگرم، همراه این آدم هستم، پدرشم، مادرشم، همکارشم، هر نقشی که دارم چگونه برخورد کنم که این تهییج، این ترغیب، این رفتار ما او رو به جای این که به سمت این ببره که این ادامه بده این کارش رو، یک عامل بازدارنده بشه. در حقیقت بلوغ رو در افراد ایجاد کنیم که بتوانن درست انتخاب کنن. به عنوان مثال عرض میکنم، اگر من یا شما یا جام دکتر داریم تو یا هر کدوم از افراد جامعه داریم تو خیابون راه میریم، یکی به ما بگه فلانی ببین از مغازه دزدی کنیم، حاضریم این کارو باش انجام بدیم؟ قطعا پاسخ در جا نه است. خب چرا؟ اون تقبیحه، اون بد بودنه، اون نکوهشه، اون نادرست بودنه از حرام الشمسه. این باعث شده که نوع بلوغی که در افراد ایجاد شده، نوع تربیتش رو بدون آقا دزدی کار بده، حالا هر چی میخواد باشه، یه دونه سیبه، یه برگ کتابه، یه برگ ورقه، یا هر چی تلاس جوار، هر چی این کار تقبیش هست بده. من به این بلوغه رسیدم، افراد به این بلوغه رسیدن، پس هنچه این کار رو نمیکنن. حالا هر تهیج، هر ترغیبی که باشه در اکثر افراد جامعه این نقش داره که خب ما چون این کاری نکنیم، در حقیقت به این بلوغ وقتی برسیم میتوانیم درست انتخاب کنیم و به نحو صحیح کارمون رو به عنوان هر یک از افراد جامعه در جامعه پیش ببریم.
بله دقیقاً. خیلی متشکرم آقای دکتر ارفانیان‌پور. آقای دکتر حجت ارفانیان‌پور فردی هستن که سالها تجربه ارتباط تنگاتنگ از طریق روان درمانگری با خانواده‌های بسیاری رو داشتن و پژوهش‌ها و تألیفات بسیاری در خصوص آسیب شناسی افراد جامعه داشتن. صحبت ما در خصوص تربیت رسانه‌ای به اینجا رسید که دو کارشناس بزرگوار بر این عقیده هستن که سواد رسانه‌ای یک بخشی از تربیت رسانه‌ای میتونه محسوب بشه. قطعا رسانه ها نقش و کارکردهای مختلفی دارن، اما توی کشور ما بیشتر به کارکرد آموزش رسانه ها پرداخته شده و تصور میشه که اگر قراره که به سواد رسانه‌ای بپردازیم باید به بخش آموزش بپردازیم، ولی یک کارکرد مهمتری که از آموزش وجود داره بحث تعلیم و تربیت هست که به عقیده دو کارشناس بزرگوار حاضر در برنامه تعلیم و تربیت و تربیت رسانه‌ای خیلی گسترده تر از سواد رسانه‌ای و در واقع آموزش تفکر انتقادی به افراد جامعه هستش. آقای دکتر ارفانیان‌پور، در واقع خانواده ها چطور میتونن این مدیریت تربیتی رو از طریق رسانه ها تحت کنترل خودشون در بیارن.
نخستین اتفاقی که در این میانه میفته اینه که من پدر، من مادر، من مربی بیایم و از غریبه بودن و از، من خیلی راحت بگم، از نادان بودن، عدم داشتن آگاهی، فارغ از اینکه سنم چقدر هست، فارغ از اینکه تحصیلاتم چی هست، فارغ از اینکه در کدام دانشگاه یا از کدام دانشگاه فارغ التحصیل شدم، آقا بدون حجت عرفانیانپور در مقام پدر، در مقام یکی از اعضای این خانواده که اکنون نقش مستقیم داری در تربیت فرزندت یا فرزندانت، بدون آقا وقتی مواجه میشی با یک پدیده جدید، فکر کنیم اینطوری در نظر، حالا من میخوام مثال بزنم، اینطور باید در نظر بگیم، آقا فکر کنیم قرار من امروز به جای هواپیما سوار سفینه بشم، خب وقتی نمیدانم چیست، چیزی او رو نمیدانم، آشنایی با به حساب نحوه کار اون ندارم، میرم آموزش میبینم، نمیام از نقش پدریم، از نقش مادریم به صورت قهرآمیز استفاده کنم، بکن نکن، بشین پاشو برو بیا، خب قطعا اون تأثیر خاص رو نخواهد گذاشت که هیچ فرزند من، چون که نسبت به من از آگاهی و دانش بیشتری برخوردار هست، قطعا بلد هست که از من گذر کنیم.
ممنونم آقای دکتر عرفانیانپور. آقای دکتر عرفانیانپور اشاره کردن که فرزندان در جامعه فعلی از آگاهی بیشتری نسبت به والدینشون برخوردار هستن، یعنی منظورشون آگاهی در رفتار دیجیتال احتمالاً هستش، یا در واقع تسلط بر کار با ابزارهای دیجیتال بیشتری. آیا شما هم با این عقیده موافق هستین که الزاماً تسلط کار بیشتر با ابزارهای دیجیتال باعث آگاهی بیشتر نسل فعلی نسبت به نسل گذشتهشون میشه؟ چون قطعاً حالا من بین وارد اختلاف بین نسلی که با چه سرعتی در حال در واقع در حال رشد روزافزونه که این اختلاف بین نسلی دیگه از بین 10 سال 15 سال به 5 سال اومده، با این بحث کاری ندارم، ولی میخوام به این بپردازیم که به نظر شما یا نسل فعلی آگاهی بیشتری نسبت به نسل قبلی دارن به واسطه اینکه شاید رفتارهای دیجیتال بیشتری رو بلد باشن؟
به نظر میاد خانم دکتر، حالا اگر تعبیرهای دکتران این مفهوم باشه که بنده عرض میکنم شاید هم سو باشیم، اگر منظور نحوه کاربری و استفاده هست، سواد استفاده از یک ابزار فناورانه هست، بله نسل جدید ما سواد تکنولوژیش خیلی بیشتره، یعنی خیلی راحت تر با ابزارهای جدید فناورانه ارتباط برقرار میکنه و خیلی راحت باهاش کار میکنه. شما میبینید نسل خیلی کوچیک ما، حتی سنین 5 یا 6 سال، الان با تلفن همراه پدر و مادرشون خیلی راحت کار میکنن، در صورتی که شاید خودمون پدر مادر یه سری امکانات و قابلیت های این ابزار ارتباطی رو بلد نباشن، اما اونا یاد میگیرن و حالا به نوعی یا باز اونا خطا یا از هم دیگه فرا میگیرن این موضوع رو، این خودش بله تا سنیر بالا تر روش میکنه، اما اونها واقعا نسبت به خطراتی که تهدیدشون میکنه اطلاع و آگاهی کافی ندارن، یعنی اونا نمیدونن ورود به یه عرصه مجازی، اگر فرض بکنیم رسانه های نوین امروز رسانه های مجازی هستن با امکانات و قابلیت های خودشون، اونها نمیدونن ورود به این عرصه برای اونها چه خطراتی داره، چون این رسانه های جدید خیلی جذابه، یک بازیگوشی خاصی داره، یه احساس آزادی خیلی زیادی به نوجوان یا فرزندش خانواده میده و اون خصلت تعاملی بودنش، اون خصلت بینام یا گمنام بودنش در این فضا و خیلی موارد دیگه باعث میشه که خیلی سریع یه نفر جذب این فضا بشه. پس به نظرم میرسه در این حوزه همونطور که آیه دوستو فرمودن ما باید روی خانواده ها هم کار بکنید، اونها هم باید یاد بگیرن، یعنی پدر و مادر هم باید یاد بگیرن که کاربرد های این ابزارهای جدید چیه. چرا؟ اگر بخوان نظارت و کنترل بیشتری روی رفتار فرزندانشون داشته باشن به صورت محسوس یا نامحسوس، اول خودشون باید بلد باشن از این ابزار استفاده کنن به شکل صحیح که کلاهترشون نره و در درجه بعدی هم خب به نوعی یه رابطه صمیمی و دوستی با فرزندانشون برقرار کنن که اونها از محیط خانواده گریزان نباشن و به این فضای نامتناهی پناه ببرن. البته سفارت شد جناب دکتر وارد حوزه روانشناسی شدیم. حالا
اختیار جور
مباحث بنده مباحث رسانه‌ای و ارتباطی هست، اما خب بعضی وقتا مجبور میشیم که یک گریزی به حوزه های روانشناسی یا جامعه شناسی بزنیم. در خدمتتونم.
خیلی تشکر میکنم از دو کارشناس بزرگوار که این بحث رو با ما همراه هستند. سوالات مردمی رو میشنویم و برمیگردیم همراه شما بزرگواران و دو کارشناس برنامه به این مبحث ادامه خواهیم داد.
با سلام خدمت شما کارشناس محترم و تشکر از برنامه خوبتون. سوالی داشتم، آیا تربیت رسانه‌ای مربوط به این میشه که از طریق رسانه‌ها افراد رو تربیت کنیم، یا اینکه خودمون رو طوری تربیت کنیم که چطور در رسانه‌ها رفتار مناسبی داشته باشیم؟ نگین ابراهیم‌زاده هستم از خراسان رضوی مشهد.
با سلام خدمت شما کارشناس محترم و تشکر از برنامه خوبتون. سوالی داشتم، آیا تربیت رسانه‌ای مربوط به کودکان و جوانان میشه و یا اینکه همه افراد جامعه رو شامل میشه؟ ممنون میشم پاسخ بدهید.
همینطور که شنیدیم، صدای شنوندهای محترم برنامه رو شنیدیم، یکی از سوالاتی که از کارشناسای برنامه مطرح شد این بود که چطور، آیا قراره که فقط والدین در مواجهه با رسانه‌ها فرزندانشون رو تربیت بکنن یا اینکه تربیت رسانه‌ای شامل همه افراد جامعه میشه؟ آقای دکتر عرفانیان پور ممنون میشم پاسخ این سوال رو از شما داشته باشید.
خواهش میکنم. نخواستی که من تشکر میکنم از جناب دکتر زمانی به درستی کاملا به موضوع پرداختند و دومی که شامل همه اعضای جامعه میشود، اما خیلی مهمه نقش ها را افراد به درستی ایفا کنند. یک موقع هست من در نقش یک فرزند، اما انتظار یک والد را از من دارن. خب این اشتباهه، 100% اشتباهه. همین اتفاقی که عرض کردم داره میفته. ببین، ما این تجربه رو به نوعی دیگه قبلا داشتیم، که زمانی که کامپیوتر یا رایانه وارد جامعه ما شد، اون موقع ما اگر والدین این تسلط، این آگاهی و این دانش رو نسبت به این موضوع نداشتن، خب قطعا عقب میماندن و رشد یک سو هم خب به درد نمیخوره. مثل ترازوی رو شما در نظر بگیرید که این شاهینا تعادل با هم رو نداشته باشن، قطعا توازن رو نخواهیم داشت. آنچه مهم هست این هست که شامل همه اعضا و افراد جامعه می شود، اما مهم هست که هر فرد نقش درست خودش رو ایفا کند و آموزش ببیند، ما قبلش آموزش و در ادامه ایفا کند.
خیلی متشکرم آقای دکتر. آقای دکتر زمانی، سوال مردم رو شنیدیم در خصوص اینکه آیا تربیت رسانه‌ای شامل این میشه که چطوری از طریق رسانه‌ها افراد رو تربیت بکنیم یا اینکه خودمون رو چطور تربیت کنیم که رفتار رسانه‌ای درستی داشته باشیم. ممنون میشم در این خصوص بفرمایید.
از خدمت خانم دکتر که هر دو تا مفهوم جواب میده. اگر ما به بحث استفاده آموزشی از رسانه ها اشاره بکنیم، این که رسانه ها وسیله برای آموزشی فرزندانمون باشن، خب یک ایراد و یک پاسخ، و این که ما در خانواده و افراد جامعه طریقه استفاده صحیح از رسانه ها رو باید آموزشش رو ببینیم و فرزندانمون رو در این خصوص تربیت کنیم. یه بحث دیگه، هر دو تا موضوعی که اشاره فرمودید کاربرد داره و سیگنال در چه دیدگاهی بهش نگاه کنید.
خیلی متشکرم آقای دکتر زمانی. تشکر میکنم از کارشناسای محترم برنامه. با برنامه پایش همراه شما بزرگواران بودیم و به موضوع تربیت رسانه‌ای پرداختیم. آقای دکتر حجت عرفانیان پور، روانشناس و آسیبشناس اجتماعی، و آقای دکتر عباس زمانی، مدرس مدیریت رسانه و پژوهشگر حوزه سواد رسانه‌ای همراه ما بودند. انشاءالله که در برنامه‌های آتی پایش با تفصیل بیشتری به موضوع تربیت رسانه‌ای خواهیم پرداخت. تا پایشی دیگر بر متون رسانه‌ای، خدا نگهدار. Thank you.
روزتون بخیر دوستان عزیز شنونده. برنامه پایش تقدیمتون شد، انشالله مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اگر در خصوص این برنامه نظر و یا پیشنهادی دارید، میتونید با همکاران ما در روابط عمومی سازمان تماس بگیرید و نظرهای خودتون رو بفرمایید. دوستان خوبم در این واحد صدای شما عزیزان رو ضبط خواهند کرد و به گوش همکاران بنده در رادیو گفتگو خواهند رسان. 162 روابط عمومی سازمان هست، 30162 سامانه پیام کوتاه شبکه ببخشید روابط عمومی سازمان هست که شما عزیزان میتونید با این عزیزان در تماس باشید. دو خط ارتباطی شبکه رادیوی گفتگو هم در اختیارتون هست، 30035 سامانه پیام کوتاه ماست، 2786-1035 هم تلفن گویای رادیو گفتگو که به صورت 24 ساعته و شبانه روز در اختیار شماست.
Just for the show.
همراهان گرامی دعوت میکنم میان برنامه کوتاه کتاب قانون رو بشنوید.
اصل 130 بخونید. تصویب شد.
کتاب قانون
اصل 120 قانون اساسی. هرگاه در فاصله 10 روز پیش از رأی گیری یکی از نامزدهایی که صلاحیت او طبق این قانون احراز شده فوت کند، انتخابات به مدت 2 هفته به تأخیر می‌افتد. اگر در فاصله دور نخست و دور دوم نیز یکی از 2 نفر حائز اکثریت دور نخست فوت کند، مهلت انتخابات برای 2 هفته تمدید می شود.
قانون اساسی میثاق ملی.
با انجام این پروژه ایران به جرگه معدود کشورهایی می‌پیوندد که دارای فناوری ارسال ماهواره به فضا می‌باشند.
با دستیابی به دانش‌های جدید، سوخت مجازی راکتور تحقیقاتی تهران،
تحقق اقتصاد مقاومتی،
بهبود کسب و کار،
انتقال دانش،
تبدیل علم، فناوری فریده به ارزش افزوده
و ساختن فردایی بهتر با تلفیق دانش و تجربه در شرکت‌های دانش‌بنیان. رادیو گفتگو حامی شرکت‌های دانش‌بنیان.
موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
وقتی شما هم بتنون